ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزارت کشور افغانستان شمار کشته شدگان انفجار انتحاری امروز در کابل را 20 تن اعلام کرد. سخنگوی دولت ایران از دستیابی به بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده کشور اطلاع داد. محمد باقر نوبغ همچنین گفت در مسائل اقتصادی با آمریکا محدودیتی وجود ندارد. درود شنونده گرامی. وزارت کشور افغانستان امشب شمار کشته شدگان انفجار انتحاری امروز در کابل را 20 تن اعلام کرد. معاون وزیر کشور افغانستان ایوب سالنگی در پست خود در شبکه اجتماعی شمار زخمیان را 20 تن دانست. یک سخنگوی پلیس کابل گفته است که فرد مهاجم در صفی که برای ورود به دفتر ملی پلیس تشکیل شده بود، کمربند انتحاری خود را منفجر کرد و بسیاری از غیر نظامیانی را که در انتظار ورود بودند به کشتن داد. در این انفجار دو مأمور پلیس نیز کشته شدند. یک مأمور پلیس افغانستان که شاهد این انفجار بوده به خبرگزاری رویترز گفته است:
ناگهان یک انفجار شد. 10 تا 20 عمت بیچاره دست و پایشان کلته، یک چند تا میگه آباد بده، ما کمی دور رفتیم. اما تو دیگه هیچ چیزی ندیدیم که نفر بود یا موتر بود یا کامچگی بود، فقط دیوال تخریب شده بود، اما قدر ما دیدیم.
گروه طالبان مسئولیت حمله امروز را بر عهده گرفته است و حملات آن گروه در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف افغانستان ده‌ها تن را کشته است. سخنگوی دولت حسن روحانی امروز از دستیابی ایران به بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود در خارج از کشور اطلاع داد. به گزارش ها محمد باقر نوبغ در بیانیه افزود بخش بزرگی از این مبلغ در بانک‌های چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه است که به گفته او برای خریدهای ایران از خارج مصرف خواهد شد. گزارش حاکیست محمد باقر نوبخت سهم دولت از این مبلغ را فقط 6 تا 7 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است که بیشترین اموال آزاد شده متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است. در پی توافق ایران و 5 به علاوه 1 و آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، تحریمات علیه جمهوری اسلامی لغو و دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد گردیدند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت در مسائل اقتصادی با آمریکا محدودیتی وجود ندارد. بیفزود که روابط سیاسی ایران با آمریکا تعریف شده و نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست آنهاست. وی تاکید کرد در خصوص مسائل اقتصادی هیچ محدودیتی وجود ندارد که به گفته وی البته اولویت آن بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری و واردات تکنولوژی روز است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که وزیر صنعت ایران محمد رضا نعمت‌زاده در آبان ماه با صدور بخشنامه‌ای واردات کالاهای مصرفی آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود. با وجود لغو تحریمات مرتبط با برنامه هسته‌ای، واشنگتن اعلام کرده است که تحریمات دیگر در ارتباط با مسائل مربوط به تروریسم و حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف قرار است روز پنجشنبه برای شرکت در نشستی درباره بحران سوریه به لندن سفر کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که محمد جواد ظریف علاوه بر شرکت در نشست کشورهای کمک کننده به سوریه در اندیشکده چتم هاوس نیز سخنرانی خواهد کرد. نشست کشورهای کمک کننده به سوریه قرار است با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و مشارکت سازمان ملل با هدف جمع آوری کمک برای آوارگان و مردم سوریه برگزار شود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با برخی از این اعتراض‌ها، از جمله بازداشت 28 کارگر در خاتون‌آباد در استان کرمان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت برای سال آینده به حقوق کسانی که 750 هزار تومان حقوق می‌گیرند 40% اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر 750 هزار تومان نیست، بلکه بیش از 1 میلیون تومان خواهد بود. حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال جاری 712 هزار تومان است. این در حالی است که به گفته خبرگزاری مهر، نمایندگان کارگری میگویند هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره در ماه دست کم 3 میلیون و 200 هزار تومان است. در این میان ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل حقوق ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، عقیده دارد که ماده 41 قانون کار باید مبنای پرداخت حداقل دستمزد به کارگران قرار بگیرد.
سالهای سال و همین ترتیبی که گذشته، کارگران قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده. مثلا در طی 8 ساله جنگ یا سالهایی که پایین‌تر از نرخ تورم رسمی حقوق تعیین شده و هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای این عقب ماندگی و این قدرت خریدی که بر این اساس از دست داده شده در دستور کار قرار نگرفته. یعنی اصلا یک اصل پذیرفته شده جهانیه و از نظر حقوق بشر هم اگر بهش بخوایم استناد بکنیم، در این رابطه اومده که کسی که کار میکنه مزدی رو که میگیره بتونه بر اساس اون هزینه زندگی خانوادهش رو تامین بکنه.
اکبر شوکت، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر ایران، گفت بخشنامه 16 سازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت نشدن غرامت به کارگران ساختمانی حادثه دیده در حین انجام پروژه‌های فاقد پروانه ساختمان خلاف قانون است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شوکت با انتقاد از آنچه رویکرد غیر تعاملی سازمان تامین اجتماعی نامید، گفت این ظلم آشکار در حق کارگران است که حق بیمه خود را کامل پرداخت می‌کنند، اما در هنگام بروز حادثه از حمایت‌های مالی و اجتماعی محرومند. عبدالله بلواسی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران خباز، از دولت حسن روحانی خواست پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران با اختصاص بن کارگری و سبدهای حمایتی مایحتاج اولیه زندگی کارگران را تامین کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته عبدالله بلواسی، دستمزد کارگران در سال آینده باید به گونه‌ای باشد که آنان نه زیر خط فقر بلکه از زیر خط ذلت خارج شوند. نشریه پیام سندیکا چاپ ایران در سرمقاله خود با طرح پرسش‌هایی در مورد وضعیت معیشتی کارگران پس از رفع تحریم‌های ایران نوشت سال‌هاست حقوق کارگران به عقب می‌افتد و کارفرمایان به گفته این نشریه با سود دستمزدهای نپرداخته به کارگران به درآمد قابل توجهی رسیده‌اند. پیام سندیکا اشاره کرد که در همین حال فشار بر کارگران برای عدم اعتراض هر روز بیشتر می‌شود و افزود نمایندگان کارگران سیمان درود بازداشت و سپس به وثیقه آزاد شدند تا مانند 9 نماینده کارگران معدن بافق یزد به دلیل اخلال در نظم و جلوگیری از تولید در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. این نشریه اضافه کرد کارگران عسلویه در فازهای 23 و 24 که 5 ماه حقوق نگرفته بودند پس از اعتراض به دست پلیس بازداشت و سپس با هماهنگی کارفرمایان از منطقه عسلویه اخراج شدند و در لیست سیاه قرار گرفتند تا دیگر امکان کار در این منطقه را نداشته باشند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران با اشاره به ضرب و شتم محمد جراحی، عضو زندانی این تشکل در زندان تبریز، از سوی دو زندانی عادی تاکید کرد که امنیت جانی این فعال کارگری بر عهده قوه قضایی است. به گزارش سایت اخبار روز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران عنوان کرد که این اقدامات به گفته این تشکل به عمد و با دستور مقام‌های زندان تبریز صورت گرفته است. محمد جراحی در سال 90 به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان محکوم شد. بازداشت کارگران معترض به شرایط صنفی خود در ایران ادامه دارد. آخرین نمونه از این بازداشت‌های گروهی مربوط به 28 تن از کارگران مجتمعی مثل خاتون‌آباد در استان کرمان بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به دلیل شرکت در تجمع‌های صنفی در اعتراض به تعدیل و بیکار شدنشان بازداشت شده‌اند. این اعتراض صنفی پس از آن برگزار شد که مدیریت مجتمعی مثل خاتون‌آباد خبر اخراج کارگرانی که در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی امسال موفق نشده بودند را اعلام کرد. پیش از این معاون سیاسی فرمانداری شهر بابک از تنظیم صورت جلسه‌ای با حضور کارفرما خبر داده بود که در آن مقرر شده است هیچ گونه حذف نیروی بعد از برگزاری آزمون صورت نگیرد. در این میان ایلنا به نقل از تعدادی از خانواده‌های کارگران بازداشتی نوشت که مراجعات مکرر آنها به فرمانداری و مسئولان شرکت مس خاتون‌آباد بی‌نتیجه مانده است. بنوشته ایلنا، معاون ذوب و پالایشگاه مس خاتون‌آباد درباره این بازداشت‌ها به رسانه‌های محلی گفته است که 3 هفته اعتراض کارگران اخراجی همراه با خانواده‌هایشان به گفته او اجازه فعالیت را از کارگران و پرسنل گرفته بود. پیش از این نیز در شرایط مشابه و بازداشت کارگران در پلی اکریل اصفهان، سیمان درود، فاسای 23 و 24 اصلویه و باف قیست اتهام‌های مشابهی به کارگران بازداشتی وارد شده و این کارگران به اخلال و برهم زدن نظم محیط کار متهم شده بودند. میلاد درویش، فعال کارگری مقیم آلمان:
اینها میخوان که هر صدایی رو در نطفه خفه کنند و در نتیجه حتی فعالین غیر سندیکایی که از مطالبات کارگریشون سخن میگن رو در همون ابتدای کار میخوان که ساکت کنند با ارعاب و مانع از این بشن که هر نوع حرکتی در زمینه احقاق حقوق کارگران به وجود بیاد.
احمدی، عضو کمپین برای آزادی جعفر عظیم‌زاده، دبیر زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایرانی است، در مورد برخورد با کارگران در ایران عقیده دارد:
هر وقت فعالین کارگری ما در راه تحقق نیازهای انسانی و ضروری طبقه کارگر وارد عرصه فعالیت شدن، از حق تشکل گرفته تا حق اعتصاب، حق افزایش دستمزد، حق امنیت شغلی، حق رفاه، حق بیمه، حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان و خیلی اسای دیگه که وارد شدن، متاسفانه حاکمیت و نیروی سرمایه در مقابل این مطالبات انسانی واکنش شدیدی رو نشون دادن.
اما آیا این بازداشت‌ها و برخوردها توانسته است مانع اعتراض‌های صنفی کارگران شود؟ گزارش برخی از خبرگزاری‌ها و نیز سایت‌های کارگری در ایران نشانگران است که به رغم این برخوردها اعتراض‌های صنفی کارگران ادامه دارد. از جمله می توان به اعتصاب چند صد تن از کارگران پیمانکاری فاسای 20 و 21 اصلویه، اعتصاب بیش از 250 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان و کارگران معدن زغالسنگ تزره در استان سمنان و نیز تجمع 400 کارگر کارخانه نساجی مازندران در مقابل ساختمان فرمانداری قائم شهر اشاره کرد. علاوه بر این، گزارش ها حاکی از تجمع 200 کارگر معدن زغالسنگ زمستان یورت در استان گلستان، تجمع کارگران شرکت جنگل شفارود در استان گیلان و تجمع 150 تن از کارکنان رسمی واحدهای پتروشیمی های واگذار شده به بخش خصوصی در اصلویه و ماهشهر در مقابل ساختمان های وزارت نفت و مجلس بوده است. این تجمع ها و اعتصاب ها تنها در 1-2 هفته گذشته صورت گرفتند. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه با اشاره به بازداشت کارگران در خاتون‌آباد به دست یگان ویژه که در پی درخواست مسئولان شهر بابک صورت گرفت، خواستار آزادی فوری کارگران زندانی و تحقق خواسته های آنان شد. یکی از شنوندگان برای ما با اشاره به بازداشت و محاکمه فعالان کارگری در ایران این پرسش طنز آلود را مطرح کرده است که از سال 88 تا کنون چقدر برگه‌هایی از پیش چاپ شده با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمع‌های غیرقانونی منتشر شده است. این شنونده از اتهاماتی که به فعالان کارگری وارد می‌شود ابراز تأسف کرده است. یک شنونده نیست با انتقاد از برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران و فعالان کارگری نوشته است: کارگرانی که بازداشت و محاکمه می شوند جز حق و حقوق خود چیزی نخواستند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ایمیل car@radiofarda.com و شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.